جهت نورانیت قلوب، شادی ارواح طیبه همه شهدا، خاصه سید الشهدای جبهه های مقاومت حاج قاسم، شادی روح بلند و ملکوتی امام راحل و همچنین جهت سلامتی و طول عمر با عزت و برکت برای مقام معظم رهبری صلواتی رو عنایت بفرمایید. عرض تسلیت و تعزیت دارم ایام حزن و اندوه آل الله، ایام بزرگترین مصیبت در تاریخ بشر، واقعه کربلا. یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی به بشر نعمت دین اسلام است. در اسلام 4 روز از اهمیت خاص برخوردار است که باید به این روزها معرفت داشت. اول روز، روز بعثت پیامبر عظیم الشأن اسلام، روز تولد اسلام است. دومین روز، روز عید سعید قدیر، روز اکمال دین و اتمام نعمت الهی است. به استناد آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. روز سوم روز عاشوراست که روز نجات دین و احیای دین و آبیاری شدن درخت دین که در حال خشک شدن بود با خونهای پاکی که در سرزمین کربلا در روز عاشورا بر زمین ریخته شد. و روز چهارم روز ظهور آقا و مولای من صاحب الزمان است که آغاز تحقق و پیاده شدن کامل اسلام در کره زمین است. فلذا عاشورا در اسلام و تاریخ اسلام و تاریخ بشر جایگاه ویژه‌ای رو دارد و این اهتمام ائمه ما بود و علمای بزرگوار که عاشورا رو تبدیل به یک فرهنگ ماندگار، چرا که فرمود پیامبر عظیم الشأن اسلام ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. امام حسینی که با قیام خود و خون خود و اصحاب خود اسلام رو احیا کرد و نجات داد، باید قیامش و نهضتش به یک فرهنگ تبدیل شود. در موضوع عاشورا در ایام ماه محرم و مجالس عزای ابا عبدالله الحسین از منظرهای مختلف میتوان سخن گفت. نقل و توصیف آنچه که اتفاق افتاد خصوصا روز عاشورا که حزن‌انگیز و جانسوز است، لحظه لحظه هایی که بر حضرت ابا عبدالله و اصحاب ایشون سپری شد، بیان درس های عاشورا که کسی که میخواد پیرو مکتب ابا عبدالله الحسین باشه از عاشورا درس ها بیاموزد، درس ولایت مداری، شجاعت، ایثار، فداکاری، جانبازی، ایستادگی، مقاومت، ذلت ناپذیری، حریت و آزادگی، اینا درس های عاشوراست. اما یک نگاه هم به عاشورا این گونه است که از این مصیبت عظما در آسمان و زمین عبرت ها بیاموزیم. عبرت آموزی از عاشورا به این معناست که به یک سوال پاسخ دهیم: چرا در کشوری که پیامبر بنا نهاد و مدینه النبی که پیامبر ایجاد کرد و جغرافیای اسلام رو گسترش داد و مسلمان ها به یک شوکت و جلالی رسیدند، نظامات جدید برپا شد، بعد از پیامبر اسلام کار به جایی رسید که در صحرای کربلا مسلمان ها حجت خدا رو کشتند؟ چه شد؟ این میشه عبرت گرفتن از عاشورا. مقام معظم رهبری در سال 75 در لشکر 27 حضرت رسول تهران در جمع پاسداران این موضوع رو بیان داشتن که امروز نیاز زمانه ما عبرت گرفتن از عاشوراست، با ذکر این نکته که عبرت‌های عاشورا مال اون زمانیه که حاکمیت دینی مستقر باشد، حاکمیت اسلامی مستقر باشد، نظام ولایی برقرار باشد. چرا؟ چون باید به این سوال پاسخ داد. پیامبر حکومت تشکیل داد، چی شد که در قلمرو به حکومت پیامبر با رحلت پیامبر حوادثی رقم خورد و به عاشورا بعد از 50 سال ختم شد؟ و چون ما با انقلاب اسلامی در عصر حاکمیت دینی هستیم و در عصر غیبت نائب امام زمان محور نظام دینی است، در چنین شرایطی باید از عاشورا عبرت گرفت تا مبادا به همان دلایلی که عاشورای امام حسین رقم خورد، عاشوراهای مشابه رقم بخورد. فلذا اگر کسی بتواند به این سوال پاسخ دهد در بحث چرایی پدید آمدن عاشورا، این یک فردی است که میتواند با بصیرت باشد، بصیرت نافذ. پس ما در کنار توصیف صحنه‌های جانسوز کربلا به میدان رفتن حضرت ابوالفضل علی اکبر، اون صحنه جانسوز رها شدن تیر سه شعبه به گلوی حضرت علی اصغر و گریه ها و درس آموزی که امام حسین درس شجاعت و وفاداری دادند، ایستادگی و مقاومت، باید به چرایی پدیدایی عاشورا بیندیشیم، یعنی عبرت بگیریم از حادثه عاشورا. عبرت گرفتن از حادثه عاشورا به این معناست که چه زمینه‌هایی شکل گرفت و چه عوامل و جریان‌هایی فعال شدند که کسانی که می‌بایست همانند پروانه گرد شمع وجودی ابا عبدالله حسین بچرخند و حیات طیبه رو شکل بدن، رفتن به سمت کشتن ابا عبدالله، که در میانشون عمرا بودن، سرداران بودن، قاضی بود، قاری بود، از همه صنفی بودن. چه اتفاقاتی افتاد؟ 50 سال بیشتر نگذشته بود. اینجاست که مواجه میشیم با جریان تحریف، پدید آمدن انحراف ها. خب اهمیت این موضوع امروز به گونه ایست که ما میبینیم در بیانات روز عید قربان مقام معظم رهبری که از طریق تلویزیون صدا و سیما خطاب به ملت ایران با اشاره به توطئه های دشمنان، استکبار جهانی، صهیونیسم بین الملل فرمودند دشمن امروز جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه رو بر ملت ما داره تشدید میکنه، اما به موازات تحریم ها یک جریان تحریف هم در جریان و فعاله. و بعد این جمله رو فرمودن که اگر جریان تحریف شکست بخوره، به طور قطع جریان تحریم هم شکست خواهد خورد. و این نشون میده که عبرت آموزی از حادثه عاشورا برای شکست جریان تحریف زمانه ما یک امر نه تنها ضروری بلکه واجب است. یعنی اگر این جمله کوتاه و قصار حضرت امام قدس الله نفس و زکیه رو به یاد داشته باشیم که فرمودن حفظ جمهوری اسلامی اوجب واجبات است، امروز حفظ جمهوری اسلامی در گرو شکست جریان تحریف است. چرا؟ چون جریان تحریف خطرناکترین جریان است. دلیل هم این که همین جریان عاشورا رو به وجود آورد، مصیبت بزرگ رو رقم زد، حادثه کربلا رو خلق کرد. و امروز باید ما این بحث رو در جامعه خودمون به درستی تبیین بکنیم. در یک بررسی تطبیقی و عالمانه و واقع بینانه بین دو جریان تحریف صدر اسلام بعد از وفات پیامبر تا عاشورا که 50 سال است، با جریان تحریف در 41 سال بعد از انقلاب اسلامی، ببینیم مشابه ها بسیار فراوان است. اولین تشابه در هدف راهبردی و راهبردهای رسیدن به هدف. دومین تشابه در عوامل و کسانی که این تحریف رو دنبال کردن و ویژگی هاشون. درسته اونا آدم های 1400 سال قبل بودند، ولی ویژگی ها، خلقیات، شیوه ها و روش ها هر کدوم به اقتضای زمان. جریان تحریف صدر اسلام بعد از پیامبر که از همون روزهای پایانی و عمر پیامبر فعال شد، کسانی بودند که با اومدن اسلام منافعشون به خطر افتاد یا احساس نگرانی از آینده کردند، مثل یهود بنی نظیر، بنی قریظه، بنی قینقاع، قریش، سران قریش، کسانی که با اون نظامات جاهلی موقعیت داشتن، ابو سفیان ها. فلذا اینها منتظر رحلت پیامبر بودن تا اون حکومت دینی و حاکمیت دینی رو برگردونن به عقب و همون نظام های قبیله‌ای و قومی و جاهلی رو که تأمین کننده منافع اونها بود شکل بدهن. یعنی تبدیل حکومت اسلامی پیامبر، حکومت امامت و ولایت که در قدیر تبیین شد که بعد از پیامبر چه کسی باید زمام امور رو به دست بگیرد، که شد روز اکمال دین و اتمام نعمت الهی. بلافاصله بعد از این که پیامبر از دنیا رفت، اولین تحریف و اولین انحراف شد تشکیل سقیفه. توسط چه کسانی؟ پشت صحنه یهود و رو صحنه جریان نفاق و کسانی که در دوره پیامبر منافعشون به خطر افتاده بود، منتظر رحلت پیامبر بودن، قدیر رو تحریف کردن، بعضن انکار کردن، بعد که نتوانستن اصلش رو انکار بکنن تحریف معنایی کردن. این جمله‌ای که در همه کتب شیعه و سنی نقل شده، من کنت مولا فهذا علی و مولا و معنای دقیق ولایت در اینجا سرپرستی و زمامداری و جانشینی است، این رو تبدیل به یک چیز دیگری کردن، دوستی. آیا با دوستی که پیامبر اعلام کرد هر کی من دوستشم علی هم دوستشه اینطوری دین کامل میشه؟ کمال دین و کامل شدن دین به این است که تکلیف مسلمانان تا یوم القیامه مشخص شود. و این بحث امامت و ولایت و این اولین تحریف و بزرگترین تحریف، تبدیل حکومت اسلامی پیامبر به حکومت اموی و سلطنت. در انقلاب اسلامی هم شما می‌بینید که وقتی که امام انقلاب رو به پیروزی رساند، کسانی که در گذشته بودن چه دشمنان خارجی، امریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، اروپایی‌ها، احساس خطر کردند، ایران از دست دادن، چه کسانی که در داخل کشور حکومت داشتن، خاندانشون مسلط بود، بر منابع و ذخایر مسلط بودن، خاندان منحوس پهلوی، درباریان، هزار فامیل، اینا احساس خطر کردن. و اون جریان‌های فرصت طلب و عناصر نفاق و کسانی که فکر میکردن با سقوط رژیم پهلوی اونها صاحب قدرت و مکنت خواهند شد، اینا تشکیل یک جبهه دادن. جریان تحریف از همون موقع شروع شد. هدف اینها هم تبدیل اون جمهوری اسلامی بود که امام فرمودن حفظش اوجب واجباته به یک حکومت سکولار، لیبرال دموکراسی، یک حکومت عرفی، یعنی یک تشابه. حکومت دینی نباید باشد. یعنی جریان تحریف بعد از رحلت پیامبر تا عاشورا همش به دنبال این بود که حسین نباید حکومت بکند، حسن نباید حکومت بکند، زین العابدین نباید حکومت بکند. فلذا دعوای جریان تحریف و عوامل انحراف با نماز و روزه و قبله و قرآن و مسجد و اینها نبود، حاکمیت دین، حاکمیت اسلام. خب این تشابه ها رو ما میبینیم وجود داره. اما نکته بسیار مهم اینه که این تحریف ها بر چه مبنایی شکل گرفت؟ اساسش دروغ است. اساسش نسبت‌های نارواست. و این دروغ‌ها و نسبت‌های ناروا برای متقاعد کردن توده‌ها، اون کسانی که طراحی می‌کنن منافقین هستند که دست در دست دشمن پشت صحنه دارند. و جالب، در صدر اسلام یهود، امروز هم صهیونیسم و صهیونیسم مسیحی امریکا، دولت‌های مرتجع، کشورهای اروپایی و در داخل کسانی که یا از اول با انقلاب نبودن یا اگر بودن استحاله شدن، که ما این رو هم در صدر اسلام داریم. جالب، رهبر حکیم و فرزانه ما در بحث بصیرت می‌فرمایند بصیرت آن است که بدانیم شمری که در روز عاشورا سر حضرت ابو عبدالله رو از تن جدا کرد، این رزمنده جنگ صفینه که زخم ها خورده و تا مرز شهادت هم جلو رفته. بصیرت یعنی، خب تو انقلاب ما هم این موارد کم نیست که اتفاق میفته. اما مهم اینه که ما این خط رو بدانیم که چگونه اتفاق افتاد تا به اونجا منتهی شد. شما زیارت عاشورا که میخوانید، که حدیث قدسی است و بسیار معتبر و مجرب، لعن میکنید مجموعه هایی رو. یعنی شروع لعن از کجاست؟ فلعن الله امتن اسست اساس از ظلم و الجور علیکم اهل البیت. چه کسانی پایه‌گذار این ظلم شدند؟ پایه‌گذار کسانی بودند که از همون لحظه‌ای که پیامبر فرمودند قلم و دوات بیارید، حرفای ناجور زدند، بعد سقیفه رو تشکیل دادند. وقتی یه عده اعتراض کردند که بابا چند روز قبل پیامبر در غدیر علی رو معرفی کرد، تحریف کردند، آقا ببین علی از سران قریش و اینا زیاد کشته، بیعت نمی کنن. علی جوانه، علی خامه، علی نپخته است، تحریف کردند. خب اینا اساس ظلم رو پایه‌گذاری کردند. بعد ولعن الله امتن دفعتكم ام مقامكم و ازالتكم ام مراتبكم التي رتبكم الله فيها. این بسیار مهمه. مقدمه به شهادت رسوندن حسین ابن علی اینه که کسانی با تحریف، با دروغ، نسبت‌های نادرست این بزرگواران رو از جایگاه خودشون که خداوند برای اونها این جایگاه رو قرار داده بود پایین آوردن. امام علی رو با چه بهانه‌ای به خانش حمله کردند؟ امام حسن رو با چه بهانه‌هایی تحت فشار قرار دادند؟ و امام حسین رو با چه موضوعات و گزاره‌هایی رسوندندش به نقطه ای که شورای قاضی حکم قتل رو صادر میکنه و لشکرها آماده میکنن؟ خیلی جالبه. میگن که حسین با بیعت نکردن دارد انشقاق ایجاد میکند در امت اسلام. یعنی بحث اسلام مطرح میشود، بحث وحدت امت اسلام مطرح میشود و امام حسین جرمش که باید کشته شود انشقاق به خاطر عدم بیعت با یزید است. اما اصل داستان چیست؟ این که شما در زیارت عاشورا میخوانید ولعن الله امتا دفعتكم ام مقامكم و ازالتكم ام مراتبكم التي رتبكم الله فيها، اینو خوب بفهمیم جایگاه امام حسین چیست، اینجا چه نسبتی داده میشود. اگر کشتند، قبل از کشتن او را از جایگاه خود خارج کردند، خارج از دین معرفی کردند، برهم زننده وحدت امت معرفی کردند. این در حالی است که اساس وحدت باید با حسین ابن علی باشد. وقتی که بعد از رحلت پیامبر حجمه ها شروع شد، حضرت فاطمه زهرا، این بانوی بزرگ جهان اسلام، در یک عبارت کوتاه فلسفه امامت رو اینگونه بیان داشتن: و جعلها نظاما للامه. یعنی اگر خداوند تبارک و تعالی مسلمانان رو در قاب و قامت یک امت میپسندد، این امت امام میخواهد و امامش ولی بعد از پیامبر حضرت مولا امیرالمومنینه. اما می‌بینید اونگونه تحریف کردن که علی که باید محور وحدت امت باشد متهم می‌شود به وحدت شکنی. عبرت گرفتن از عاشورا یعنی این. امام حسن رو تحت فشار قرار میدن که باید به مسلمان کشی پایان بدهید، شما صلح بکنید، و امام حسین رو وادار به بیعت، و چون اسلام رو در خطر میبینه تن به بیعت نمیده، عاشورا پدید میاد. ولی اینگونه مطرح میکنن که جرم حسین وحدت شکنی بود، با بیعت نکردن. وقت شما این مسیر 50 ساله رو اگه نگاه بکنید میبینید چه زیبا مرحوم آیت الله کمپانی این جمله رو بیان می‌دارن که بصیرت یعنی این، که اون تیر سه شعبه‌ای که در روز عاشورا بر گلوی علی اصغر نشست، نه از کمان هرمله، بلکه این تیر 50 سال قبل از سقیفه رها شد. از سقیفه رها شد. اونا مقدمات رو فراهم کردن، تو این 50 سال مقدمات فراهم شد. این خاندان از اون جایگاه تنزل داده شدن تا به راحتی افراد، ولی جالبه، در این جالب بودن گریه‌آوره که عمر سعد روز عاشورا خطاب به کسانی که لشکرش هستن میخواد بگه برید حمله کن به خیام اهل بیت و غارت بکنید و آتش بزنید، میگه یا خیل الله. عبرت یعنی این. یا خیل الله ارکبو و حرکو و ابشرو بالجنه، یعنی وعده بهش میده با رفتن به سمت خیام اهل بیت، کشتن حسین ابن علی، به اسارت گرفتن خاندان، کار مسلمانو به کجا میرسه؟ خب امروز ما نیاز داریم از عاشورا عبرت بگیریم تا بصیرت داشته باشیم. مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه 153 می‌فرماید انسان‌ها دو دسته هستند، نجات یافته و گمراه. می‌فرمان که نجات یافتگان همانا اهل بصیرتند و بهترین کسانی که صاحب بصیرت نافذ بودند در صحرای کربلا اصحاب امام حسین بودند. ثابت قدم، محکم، استوار ایستادند، جنگیدند، به شهادت رسیدند، ماندگار در تاریخ شدند. و شما امروز می‌بینید اون نوری که در جهان داره نورافشانی میکنه نور حسین است. تا کار به جایی میرسه که وقتی مولای ما آقا امام زمان ظهور میکنه خودش رو به حسین معرفی میکنه، یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. و این داستان اربعین داره حسین رو عالمگیر میکنه که این حسین کیست، که این گونه شیعه ها که هیچ در این اربعین های گذشته که حالا امسال با این کرونا احتمالا نباشه ولی قطعا این دوره سپری میشه و این اربعینه که و اربعین هاست که زمینه های ظهور رو فراهم خواهد کرد. مولا امیرالمومنین میفرمان که انسان ها دو دست هستن، دارای نجات یافته گمراه. میفرمان که انسان های نجات یافته اهل بصیرت هستن. بعد میفرمان که بصیرت رو چه کسانی دارن؟ فانما البصیر من سمع فتفکر و نظر فابصر و انتفع بالعبر ثم سلك جددا واضحا يتجنب فيه السرعه في المهاوي والزلال في المقاوي ولا يعين على نفس القواد بالتاسف في حق او تحریف فی نوت او تخوف من صدق. اینا جای بحث فراوان داره. ما امروز برای حفظ این انقلاب، برای حفظ این نظام اسلامی که شرق و غرب همه شیاطین دست به دست هم دادن تا این حکومت رو و این نظام رو آسیب بهش برسونن، نیاز به بصیرت داریم، نیاز به بصیرت داریم. انسان با بصیرت میفرمان سه ویژگی دارن. اولین ویژگی اهل تفکرن، هر چی میشنن فکر میکنن. دومین ویژگی هر اون چه رو میبینن تحت تأثیر ظواهر قرار نمیگیرن، عمق نگرن. و ویژگی سوم ونتفع بالعبر، از حوادث گذشته عبرت میگیرن، سود میبرن، که مهمترینش برای ما در این عصر و زمان عبرت‌های عاشوراست. عبرت‌های عاشورا. در بحث عاشورا جریان تحریف و انحراف اگر موفق شد دو تا دلیل داشت. یک، سکوت خواص به خاطر عافیت طلبی، دنیا گرایی. کسانی که با پیامبر بودند، در جنگ احد بودند، در خیبر بودند، در جنگ ها و غزوات دیگر بودند، اینها اسلام را به پیش بردند، کم کم عافیت طلب، دنیا گرا شدند. یعنی خواص جبهه حق که باید به لحظه بیاین به صحنه، حرف بزنن، صحبت بزنن، بکنن، افشا بکنن، روشنگری بکنن، سکوت کردن. اگر موقعی که سقیفه برپا شد گریبان پاره می کردن، فریاد می زدن، قدیر رو سر می دادن، اساساً چه بس عاشورایی به وجود نمی اومد. اما چرا سکوت کردن؟ چرا عافیت طلبی کردن؟ دو تا چهار تا برای منافع دنیاییشون و توده های مردم هم به خواص نگه کردن و بیتفاوت شدن. پس سه تا گروه داریم: جریان نفاق، صهیونیسم، یهود اون موقع، کسانی که با اساس حکومت مشکل دارن که اینا طبق نقشه میان جلو. خواصی رو داریم که اینها باید بیان دفاع بکنن، سکوت پیشه میکنن. توده هایی رو داریم که به خواص نگاه میکنن، بیتفاوت میشن. حادثه عاشورا رقم میخوره. درود خدا بر ملت ما که در این 40 سال با بصیرت صحنه های خطرناک رو یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت. فتنه های دهه 60، قائله های دهه 60، جنگ تحمیلی، قائله های تضییع طلبی، در سالهای اخیر بحث فتنه 88، در ادامش این تحریم ها جنگ نرمی که به راه افتاده. اینجاست که باید از عاشورا مدد بگیریم. دشمن کانون رو نشانه رفته است. امروز شما ملاحظه بفرمایید در سالهای اول نگاه مردم به امام به چه صورت بود؟ امروز چه مطالبی در برخی از این فضای مجازی، شبکه‌های ماهواره‌ای، در برخی از دانشگاه‌ها داره در مورد امام مطرح میشه؟ چرا؟ چون وقتی که میخوان حکومت اسلامی رو از چشم‌های مردم بیندازن، باید بنیانگذار رو زیر سوال ببرن. همونطوری که پیامبر رو زیر سوال بردن، تا جایی که جنگ در عاشورا رو توجیه کردن که این جنگ و این خونها به خاطر خونهایی بود که در زمان پیامبر در بدر و احد ریخته شد. یعنی به یک نوعی توجیه کرده. پیامبر رو تحریف کردن. عزیزان، امروز ما نیاز داریم به این که امام من را اون گونه که بود به نسل جوان معرفی بکنیم. ما با تحریف امام مواجه هستیم. یکی از بزرگترین خطرات همین تحریف امام است. با قرائت‌های گوناگون از امام که متاسفانه بعضن اطرافیان امام انجام می‌دهند. متاسفانه اون کسانی که از بیت المال بودجه میگیرن تا از امام سیانت بکنن، امام رو دارن تحریف میکنن. این برای مردم شبهه ایجاد میکنه. چرا؟ چون بعد از پیامبر هم نزدیکان پیامبر پیشگام تحریف شدن. دیگه خیلی هاشون رو میشناسی. اون کسانی که باید یاری کننده امیرالمؤمنین باشن، مثل طلحه، زبیر و دیگران، زمانی در جمل با علی جنگیدند، نه تنها علی رو کمک نکردند، به جنگ با امیرالمومنین آمدند. خب ما امروز اون جریان تحریف رو داریم میبینیم. دهه 60 رو به گونه تحریف میکنن که امروزه منافقینی که دستشون به خونه این ملت آغشته شده است، در دهه 60 قریب 17 هزار نفر رو ترور کردن، ناجوان مردانه یون مظلوم نمایی بکنن، مسائل رو مطرح بکنن، دروغ بگوین، نسل جوان رو دچار تردید بکنن، امام رو زیر سوال ببرن. یه عده از ساده لوها، یه عده از استحاله شده ها، یه دست فرصت طلبه ها بیان یه حرفایی رو بزنن تو این فضای مجازی شبکه ها. در بحث جنگ که از افتخارات این ملت هست، امروز در فضای مجازی به گونه تحریف داره صورت میگیره که امام متهم میشه به اینکه اصلا امام آغاز کننده یه جنگه. خیلی عجیبه. هوشیار باید باشیم. امام این که دفاع مقدسی رو رقم زد که تا صدها سال این ملت افتخار میکند به اون 8 سال دفاع مقدس، بعضی میان صدام رو صلح طلب، امام رو جنگ طلب بگذارید، در مقابل اونجایی که امام حسینی که باید محور وحدت باشه میشه متهم به وحدت شکنی. اینا رو دقت بکنی. فلذا باید هوشیار بود. جریان دنیاگرا، جریان منافق وقتی میاد امام حسین رو اینگونه متهم میکنه، خب حضرت امام که دیگه به طریق اولا راحت میشه متهمش کرد و ذهنها رو نسبت به او بدبین کرد. تا اینکه امروز که 40 سال این ملت مقاومت کرده و ایستادگی کرده، ما میبینیم که کم کم نامنگاری ها میکنند. چه کسانی؟ خیلی عجیبه. کسانی که یه زمان امیرالحاج بودند، کسانی که یه زمانی در بحث تسخیر لانه جاسوسی نقش آفرین بودن، میان نامه نگاری میکنن. چون تو جامعه مشکلات وجود داره، مشکلات اقتصادی وجود داره، تنگناها وجود داره، یه سری فسادها، تبعیضها، ولی نامنگاری که میشه لب به مطلب یک جمله است. یه رهبری عامل اصلی همه این مشکلاته. اینجا باید حواس جمع باشه. یه عده میگن که آقا چرا رهبری اجازه نمیده؟ میگه چرا اجازه نمیده؟ آقا بزنید با آمریکا مذاکره بکنیم تا مشکلات ما حل بشود. جریان تحریف اینجاست عزیزان. خب اون کسی که مشکل داره، کارخونش دچار مشکل شده، فرزندش بیکاره، اگه بهش بگن بریم با آمریکا مذاکره بکنیم مشکلات حل میشه، میگه خب چرا نریم مذاکره؟ میگه رهبری نمیذاره. رهبری نمیذاره. پس مشکل رهبریه. حواسمون رو جمع بکنیم. فلذا شما دیدید که در روز عید قربان مقام معظم رهبری با صراحت فرمودن اگر میخوایم جریان تحریم شکست بخوره باید جریان تحریف شکست بخوره. چرا؟ چون جریان تحریف کارش ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه نسبت به نظام است، نسبت به انقلاب است، نسبت به روندهاست. چگونه بزرگنمایی مشکلات، سرپوش گذاشتن روی موفقیت‌ها، کم ارزش جلوه دادن دستاوردهای انقلاب. بعضن به نسل جوان گفته می شود حالا که انقلاب هم نشده بود و همون رژیم گذشته بود، ما امرو همین خیابون و همین پیشرفت و همینا رو هم داشتیم. اما به اون جوان نمیگه که اگه شاه بود آمریکاییان به ما میگفتن گاو نهمن شیرده مثل عربستانی ها، ما رو میدوشیدن در حال که از پیشرفت واقعی هم خبر نبود. امروز ملت ایران استقلال دارد، حریت دارد، عزت دارد، روی پای خودش ایستاده است، مسئولش رو هم خودش انتخاب میکند. چه خوب انتخاب بکند، چه بد انتخاب بکند، خودش انتخاب میکند و یک پیشرفت واقعی رو در پیش گرفته. و اساساً همه این فشارهای بر ملت ما که امریکایی ها، اروپایی ها، صهیونیست ها، دولت های مرتجع دارن وارد میکنن، یک دلیل بیشتر ندارد. برادران و خواهرانی که به خاطر عزاداری اینجا اجتماع کردید، و اونم این دلیلش اینه که ملت ایران در مسیر پیشرفت واقعی با محوریت نظام دینی قرار گرفته است. با انقلاب اسلامی و استقرار نظام ولایی اسلام ظرفیت‌هاش، قابلیت‌هاش داره آشکار میشه. اتهامات داره یکی یکی برطرف میشه. اون چه که قبل از انقلاب میگفتن دین افیون توده هاست، دین عامل عقب ماندگی است، دین عامل تهجر است، امروز کشور اسلامی ما در حوزه‌های مختلف پیشرفت کرده. به رغم فشارها، محدودیت‌ها و تحریم‌ها. اگر اینا دارن ما رو تحریم میکنن مسائل هسته‌ای، چون ایران به رغم اون محدودیت‌ها با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی ورود پیدا کرده به باشگاه هسته‌ای جهان، علوم و فنون جدید هسته‌ای همانند اتاق‌های توردنتون رو داره به پیش میبره، ورود به باشگاه فضایی در حوزه اقتدار دفاعی و نظامی، این که ما رو دارن تحت فشار قرار میدن برای اینکه باید موشک‌هاتون رو برنامه‌اش رو جمع بکنید، چون ملت ایران به عنوان شیعه امام زمان پیرو به مکتب ابو عبدالله قدرت دفاع پیدا کرده است و این برای دشمن سخته. شیعه هیچگاه چنین موقعیت و چنین اقتدار و چنین عزتی رو نداشته که آمریکایی‌ها جرأت نمی‌کنن، اروپایی‌ها جرأت نمی‌کنن، صهیونیست‌ها جرأت نمی‌کنن. شما دیدید وقتی که این ناجوانمردان به ناجوانمردی سردار دلها رو به اون وضعیت به شهادت رسوندن، یک سیدی کوچکی زده شد عین الاسد، موشکباران جرأت نکردند. هواپیمای فوق مدرن و پیشرفته اونها زده شد، جرأت نکردن. کشتی ما رو گرفتن، بلافاصله کشتیشون توقیف شد، آزاد کردن. کشتی های ما به بندر ونزوئلا در دریای کارائیب حیات خلوت آمریکا گرفت، جرأت نکردن. اینا نشانه پیشرفته، نشانه اقتداره. تو سلولای بنیادی، تو عرصه پزشکی، با وجود همه این مشکلات و اینا نگران هستن. نگران این که اگر جمهوری اسلامی تحریم ها رو هم پشت سر بگذارد و اعلان رسمی شکست تحریم ها بشود، همه ملت ها به این باور میرسن که میشود در مقابل آمریکا ایستاد. اما ما باید نگران تحریف باشیم که میگم یا آن نمیشه، باید بریم تحریم ها رو برداریم. حتی الان میگه که با همین ترامپ مذاکره بکنیم که فردا دیره. با وجود تجربه برجام، جالب همه الان دارن این حرفا رو میزنن. ولی آقا اگه تحریما رو اگه نریم مذاکره بکنیم جنگ میشه. دروغ بزرگ است. دروغ بزرگ است. مقام معظم رهبری فرمودن نه جنگی در راه است نه مذاکره خواهیم کرد، چون آمریکا با مذاکره میخواهد ما رو تسلیم خودش بکنه. برجامی رو نشون داد. جای تأسف اینجاست که برخی ها میان صلح امام حسن رو به بد تعبیر میکنن، صحبت های امام حسین در عاشورا رو اسمش رو مذاکره میگذارن، میان چه اشکال داره ما مذاکره بکنیم، وقتی که ما میدانیم تاریخ آمریکایی رو میگوید که آمریکایی‌ها با دشمنان خودشون در میز مذاکره تسلیم رو میخواهند از طریق فشار. وقتی که آمریکا تحریم میکنه، فشار میاره، ما باید در مقابل فشار حداکثری اونها دست به مقاومت حداکثری بزنیم، نه تسلیم بشویم. که شما دیدید وقتی که بس هسته‌ای رو ما یه مقدار کوتاه اومدیم، گفتن خب موشکی هم بدید بیا از منطقه هم خارج بشید، دست از حمایت از حزب الله و انصار الله و گروه‌های فلسطینی هم بردارید، تو بس حقوق بشر هم این کارو بکنید، یعنی بپذیرید برگرد به دوره قبل از انقلاب تا ما بیاییم. اینجاست که باید ما بدانیم که راه عزت ما و اعتلای ما و پیشرفت ما تبعیت از ولایت است و جریان تحریف امروزه داره ناجوان مردانه این جایگاه رو میخواد در نزد نسل جوان خدشه بهش وارد بکنه. این جمله امام که فرمودن پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت آسیب نرسه، یک جمله با مبانی دینی و اعتقادیه، چون این وعده الهی است که اگر شما نصرت کردید خدا را، خدا نصرتتون میکنه، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، و اگر خدا شما را نصرت بکنه، آمریکا، اسرائیل، همه دست به دست هم بدن، هیچ غلطی نمیتونن بکنن. حاج قاسمی رو اثبات کرد، برچیدن خلاف بساط خلافت داعش رو اثبات کرد، جنگ تحمیلی تبدیل شد به دفاع مقدسی رو اثبات کرد، قائله های تزیه طلبی دهه 60 رو اثبات کرد که ولی فقیه وقتی یاری بشه این یاری خداه. واعتصموا به حبل الله، این ولایت الهی حبل الله، ان تنصر الله ینصرکم، این نصرت خدا، نصرت ولیه. خب خدا وعده نصرت داده به ما که چی؟ که اگه شما یاری کردید خدا یاریتون میکنه. یاری بکنه چی میشه؟ این ینصرکم الله فلا غالب لکم. فلذا ما امروز در این جنگ نرم دشمنان و این تحریفی که یه جبهه‌ای به راه انداخته، باید این سخن آخر من، این کلام به یادگار مانده سردار دلها سید الشهدای جبهه مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم رو تبیین بکنیم، تبلیغ بکنیم، ترویج بکنیم که راه عزت این است که در جمع از رزمندگان فرمودند، بارها شنیدید برادران رزمندگان یادگاران دفاع مقدس، یکی از مهمترین شؤون عاقبت به خیری نسبت ما با این جمهوری اسلامی و با انقلاب اسلامیه. بس سه بار قسم جلاله میخورن والله والله والله، یکی از شؤون عاقبت به خیری همینه. بس سه بار دیگه قسم جلاله میخورن والله والله والله، مهمترین شؤون عاقبت به خیری ما رابطه دلی و قلبی و حقیقی ما با این حکیمی است که سکان انقلاب اسلامی رو به دست داره. و جالبه میفرمان روز قیامت خواهیم دید که این مهمترین محور محاسبه است. بحث اعتقادی داره. حاج قاسم این حرف رو میزنه که 40 سال لباس جهاد از تن خارج نکرد و خودش تو این سالهای آخر میگه من از شهری به شهری، از دشتی به دشتی، از کوه به کوهی دنبال گم شدن میگردم که گم شدم شهادته. میفهمه، میشناسه، معرفت به امام داره، همون معرفتی که من و شما از خدا میخوام تو زیارت عاشورا که به امام عطا بکنه. در ادعیه مختلف و در زیارت‌های مختلف از خداوند طلب این معرفت رو می‌کنیم. میگه روز قیامت خواهیم دید که این مهمترین محور محاسبه است. چرا؟ چون امام بزرگوار ما فرمودن ولایت فقیه، ولایتش همون ولایت رسول الله، همون ولایت امیرالمؤمنینه. عرضم تو یه جمله از عاشورا مهمترین عبرت این است که با تحریف و ایجاد انحراف در پرتو سکوت خواص جبهه اهل حق جایگاه اهل بیت رو تنزل دادن، جایگاه امام رو پایین آوردن، متهم کردن به عامل مشکلات. عاشورا پدید اومد با تصور اینکه با کشتن حسین وضعیت خوب میشه. امروز هم تو این 41 سال این جریان فعال بوده، اما ملت ما حقیقتا نشون داد اون جمله امام جمله منطبق با واقعیتی که فرمودند ملت ما برتر از ملت عهد رسول الله، برتر از ملت عهد امیرالمؤمنینه. ما باید با بصیرت و آگاهی مسیر رو ادامه بدیم. خدایا پروردگارا فرج آقای امام زمان نزدیک بگردان. خدایا شهدای ما با شهدای کربلا محشور بگردان. خدایا سید و شهدای جبهه‌های مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو با حضرت ابا عبدالله حسین، با همه انبیا و اولیا، با همه خوبان درگاهت محشور بگردان. خدایا دشمنان اسلام خار و ذلیل و نابود بگردان. خدایا رزمندگان اسلام در هر کجایی که هستن، در عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن، در هر کجایی که هستن نصرت عنایت فرما. خدایا این نظام ما و این انقلاب ما و این جمهوری اسلامی متصل به ظهور حضرت حجت بگردان. رهبر فرزانه ما، رهبر عزیز ترت جان ما، عمر طولانی همراه با صحت و سلامتی عطا فرما. خدایا بار الله به حق همه خونهایی که در تاریخ بشر در راه تو بر روی زمین ریخته شده عاقبت ما را ختم به خیر بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.